ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین همچنان ادامه دارد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید برای اجرای اقتصاد مقاومتی تمجید کافی نیست. رئیس جمهوری ایران بر آمادگی برای نبرد بزرگ تبلیغاتی تاکید کرد. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین که از صبح امروز یک شنبه آغاز شده همچنان در این کشور در جریان است و بنابر گزارش‌ها در دو ایالت شرقی اوکراین جدایی طلبان هوادار روسیه مانع از باز شدن مراکز رأی‌گیری شدند. بنابر گزارش‌های اولیه مشارکت شهروندان در مناطق غربی اوکراین بالا بوده است. در انتخابات امروز 21 نامزد برای دستجویی به مقام ریاست جمهوری رقابت می‌کنند و بنابر نظرسنجی‌ها پترو پوروشنکو، میلیاردری که سابقه دوبار وزارت را دارد، از رقیبانش جلوتر است. بشنویم گزارشی را از آنا رایسکایا.
کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین ظهر یک شنبه به وقت محلی اعلام کرد در تمام مناطق کشور به جز کریم الحقی رأی‌گیری در حال انجام و با مشارکت گسترده مردمی همراه است. حتی در بخش‌های از استان‌های دنیتسک و لوگانسک رأی‌گیری در 9 حوزه از 34 حوزه انجام می‌شود. بیشترین مشارکت در کیف مشاهده می‌شود که انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شهردار و شورای شهر برگزار می‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌های کمیسیون مرکزی انتخاباتی مشارکت مردمی بالای 60% خواهد بود. به گفته میخائیل خندوفسکی رئیس این کمیسیون، انتخابات در اوکراین با هر شرایط مشروع است. او ابراز اطمینان کرد که حتی روسیه ناچار خواهد بود مشروعیت رئیس جمهور آتی اوکراین را بپذیرد. وی تشریح کرد در سال 1993 میلادی 1372 شمسی تاترستان و چچن همه پرسی درباره قانون اساسی روسیه را تحریم کرده بودند، اما این مانعی به رسمیت شناختن دتای جان نشد. در روزهای گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت انتخاب مردم اوکراین را محترم خواهد شمرد. در این حال دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه گفت که روابط مسکو و کیف پس از انتخاب رئیس جمهور در اوکراین نیز عادی نخواهد شد. مدودف یک شنبه به کریم الحقی سفر کرده، تنها منطقه ای که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آنجا میسر نیست. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین که پس از فرار ویکتور یانوکوویچ از کشور در این سمت منصوب شده بود، یک شنبه پس از اینکه رأی خود را به صندوق انداخت در جمع خبرنگاران از مشارکت گسترده مردمی استقبال کرد و گفت
після обрання всенародного обрання президента ми будемо з вами мати фактично завершену архітектуру.
پس از انتخاب رئیس جمهور ساختار حکومتی کامل خواهیم داشت. احیای تمام نهادهای حکومتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. انتخاب رئیس جمهور برای بازگشت ثبات به کشور و برای اینکه بتوانیم در مسیرمان به سوی آینده دموکراتیک، اروپایی و صلح‌آمیز گام برداریم حیاتی است.
майбутнього європейського демократичного мирного.
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین در پیان برگزار می شود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع در اوایل اسفند گذشته از کشور فرار کرد و اکنون در روسیه به سر می برد. 18 نامزد در این دور از انتخابات شرکت می کنند. نظرسنجی ها دلبران است که پترو پوروشنکو تاجر میلیاردر و از چهره های سرشناس جنبش اعتراضی بخت نخست برای پیروزی است. اما چنانچه او نتواند بالای 50% آرا را کسب کند، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که برای 15 ژوئن 25 خرداد برنامه ریزی شده. جدیدترین نظرسنجی ها دلبران است که در دور دوم رقیب وی یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق خواهد بود که در دوره ویکتور یانوکوویچ زندانی بود. والری پیکر فعال مدنی در کیف میگوید
в принципі на сьогоднішній день ми розуміємо, що президент, який за чинною конституцією має досить небагато повноважень.
طبق قانون اساسی جدید رئیس جمهور اختیارات زیادی نخواهد داشت، اما اهمیت نمادین وی خارق‌العاده است. او قرار است نماد حرکت اوکراین به سوی آینده اروپایی و دموکراتیک باشد. مهمترین تقاضای مردم از رئیس جمهور آتی پاسخگویی و مسئولیت پذیریش است. اکنون سطح آگاهی سیاسی در اوکراین بسیار بالا رفته، چنانچه می‌بینیم این بزرگترین مشارکت مردمی در انتخابات پس از رفراندوم استقلال اوکراین است.
بیش از 3600 ناظر بین المللی بر سلامت انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین نظارت دارند. در میان آنها بیش از 100 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا و 10 ناظر از مجمع پارلمانی شورای اروپا، ناتو و پارلمان اروپا حضور دارند. همچنین تعداد معدودی از ناظران روس در چارچوب پلتفرم اروپایی برای انتخابات دموکراتیک به اوکراین سفر کردند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
یادآوری می‌کنم که آنا رایسکایا از کیف، پایتخت جمهوری اوکراین، گزارش می‌داد. این صدا، صدای رادیو فرداست. عزیزان، ادامه خبرها. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر آنچه اقتصاد مقاومتی می‌خواند تأکید کرد و گفت علاج واقعی مشکلات تکیه بر ظرفیت ها و توانایی های داخلی است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بر پرهیز از چشم دوختن به بیرون از مرزها تاکید کرد. آیت الله خامنه‌ای طی هفته های اخیر بارها بر آنچه اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانایی های داخلی خوانده تاکید کرده است. با این حال او در سخنان روز یکشنبه‌اش گفت برای اجرای اقتصاد مقاومتی تمجید و ستایش لفظی کافی نیست، بلکه باید حرکت و اقدام کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده یک طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن بجز رهبر و رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و تعدادی دیگر از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی را موظف می‌کند تا دارایی خود و خانواده‌شان را قبل و بعد از مسئولیت به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. اصل 142 قانون اساسی ایران میگوید که دارایی رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. بیشتر بشنوید از همکارم محمد رضا یزدان‌پناه.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای این مجمع در جلسه شنبه سوم خرداد مواد دیگری از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی را تصویب کرد. به جز رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، معاونان او و وزرای دولت نیز موظف شدند تا دارایی های خود و خانواده‌شان را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقام‌های منصوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، معاونان وزرا، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سفرا و رؤسا و مقام‌های بانکی ایران از دیگر مقام‌هایند که مشمول این مصوبه شدند. ادامه بررسی این طرح به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شده. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، با اشاره به اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید که اگر صرف وجود قانون برای جلوگیری از فساد کافی بود، این اصل تا الان چنین کاری کرده بود. به گفته این کارشناس اقتصادی، نظام جمهوری اسلامی اگر در از بین بردن فساد جدی است، باید شیوه های کسب فساد را از بین ببرد.
مثلا به جای اینکه در مورد ثروت رهبری قبل از اینکه ایشون رهبر بشن و بعد از اینکه ایشون رهبر بشن گزارش بخوان، تازه از شخص خود ایشون میتونن بگن بودجه محرمانه ای که در خدمت ایشون هست از کجا میآید و صرف چه مواردی شود. به جای اینکه مثلا از مقامات بلندپایه بخواهند که قبل و بعد از به مقام رسیدن گزارش اموال خودشونو بدن، بگویند بسیاری از این بنیادها چگونه است که مالیات نمیدهند، حساب دخل و خرجشون چگونه است، چگونه است که این مناقصه ها بدون اینکه کسی بفهمه دست سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران میگذره.
خبرگزاری رویترز در آبان ماه 1392 گزارشی تحقیقی از آنچه امپراتوری اقتصادی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عنوان می‌کرد منتشر کرد. بر اساس این گزارش، آقای خامنه‌ای با نظارت بر نهادی به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بیش از 95 میلیارد دلار ثروت آن را در اختیار خود دارد، رقمی که تقریباً 40% بیشتر از تمام صادرات نفتی ایران در سال 1391 است. جمشید اسدی اقتصاددان میگوید که تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف مقابله با افشاگری جناح‌های درونی نظام در رابطه با فساد مالی و اقتصادی جناح رقیب صورت گرفته.
مجمع تشخیص مصلحت برای مصلحت نظام که به دلیل افشاگری جناح‌های مختلف متزلزل و لرزان نشود، میگویند که ما از رهبری هم گرفته انتظار خودساری داریم. یعنی مردم بدونید که رهبری هم این باید حساب پس بدن، لابد میخوان صداها رو اینطوری بخوابانند.
یک دهه از نخستین تصویب طرح رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و این طرح هم اکنون پس از 10 سال در آستانه تصویب نهایی است.
محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌دهد. ترکیب هیئت رئیسه مجلس نهم در سومین سال فعالیتش تغییر می‌کند. تغییرات در هیئت رئیسه مجلس معمولاً به ندرت رخ می‌دهد. این بار هم تنها یکی از دبیران و یکی از ناظران هیئت رئیسه جای خود را با نمایندگان دیگری عوض کردند. مهرداد بذرپاش در بین دبیران جایگزین شاهین محمد صادقی شد و بهروز نعمتی در بین ناظران جایگزین عبدالرضا مصری. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا از احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی که در آلمان به سر می‌برد درباره ترکیب جدید هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پرسیده است.
تغییراتی که در هیئت رئیسه مجلس داده شده تغییرات چندان زیادی نیست، به سبک معمول هم اعضای هیئت رئیسه ها پس از سال اول چندان تغییر نمی کنن. اما از جمله نقاط قابل توجه کاندیداتوری آقای الیاس نادران بود که عملا با آقای باهنر هم حدود 10 رأی تنها فاصله داشتن و این نشون میده که طیف آقای توکلی و نادران که اصولگرایان منتقد مجلس محسوب میشن و بعضا با هیئت رئیسه مجلس هم استکاک هایی دارن، به دنبال این هستن که جایگاه جدیدی در مجلس داشته باشن و این روند ممکنه که در انتخابات آینده مجلس هم تاثیرگذار باشه. از سوی دیگه به هر حال حضور آقای بذرپاش در این هیئت رئیسه هم به نوعی میشه گفت به لحاظ سیاسی قابل توجه هست.
آقای مهرابی، اشاره کردید به حضور آقای بذرپاش که دبیر هیئت رئیسه شدن، به نظرتون ایشون چطور تونستن این 167 رأی رو به دست بیارن و فکر میکنین که آیا این حضور آقای بذرپاش الان نشانه خاصی است؟
حضور آقای بذرپاش با توجه به این که عملاً عضو جبهه پایداری محسوب میشن، هرچند که بحث‌هایی که مطرح شده بود که ایشون به فراکسیون رهروان ولایت و حامیان آقای لاریجانی هم تمایل داشتن، ولی عملاً رأی آقای بذرپاش به نوعی نشون میده که ممکنه توافق‌هایی بین فراکسیون حامیان آقای حداد عادل، فراکسیون اصولگرایان و یا جبهه پایداری و همینطور فراکسیون رهروان ولایت صورت گرفته باشه تا فراکسیون جبهه پایداری هم سهم بیشتری در اداره مجلس داشته باشن و طبیعتاً با توجه به پیروزی دولت آقای روحانی و صف‌بندی اصولگرایان بر علیه دولت، ممکنه که به هر حال نزدیکی‌های بیشتری بین اصولگرایان در مجلس صورت گرفته باشه.
حامیان دولت و اصلاح طلبان چطور؟ به وضعیت اونها هم نگاهی بکنیم. در مجلس تلاش‌هایی کرده بودن، مذاکراتی داشتن برای اینکه بتونن جایگاهی در هیئت رئیسه داشته باشن، ولی این تلاش‌ها خب ناکام موند و حالا وضعیت اصلاح طلبان رو با این ترکیب جدید شما چگونه می‌بینید؟
اصلاح طلبان و به نوعی حتی میشه گفت حامیان دولت عملاً با وجود اینکه حاضر شده بودن در فراکسیون رهروان ولایت، فراکسیون حامیان آقای لاریجانی حضور پیدا بکنن، اما با اختلاف آرای کمی آقای تاجگردون نتونستن که در این فراکسیون رأی بیارن و عملاً اعضای این فراکسیون در هیئت رئیسه مجلس حضور ندارن. هر حال این باید باعث بشه که فراکسیون اعتدال که بنا بود شکل بگیره، نمایندگان حامی دولت بیشتر در این باره مصمم بشن که یک صف‌بندی جدید و یک آرایش جدیدی رو در مجلس داشته باشن، چون به هر حال اونها پیش از این سعی می‌کردن برای اینکه اصولگرایان رو تحریک نکنن، برنامه‌های خودشون رو با فراکسیون رهروان ولایت هماهنگ بکنن، ولی عملاً با این ناکامی در هیئت رئیسه ممکنه که اونها به دنبال ابتکار تازه و جدایی از فراکسیون رهروان ولایت باشن.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با اشاره به اینکه ابزار رادیو و تلویزیون کم کم به کنار گذاشته شده و موبایل و اینترنت جای آنها را پر می کند گفت ما نمی توانیم از مدرن ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم. آقای روحانی که در هفتمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی و جشنواره اتحاد سخنرانی می کرد با تاکید بر آنچه آمادگی برای نبرد بزرگ تبلیغی خواند، گفت نمیتوانیم در سرعت، ظرافت و هنر تاثیرگذاری از جهان عقب بمانیم. در روزهای اخیر رئیس جمهوری ایران چندین بار به انتقاد از وضعیت اینترنت در ایران پرداخته و در مقابل شماری از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا به مواضع او واکنش‌های منفی ابراز کردند. از جمله هفته گذشته تلویزیون دولتی ایران پخش زنده سخنان او را در مورد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قطع کرد و دستور او برای رفع فیلتر از واتس اپ مؤثر واقع نشد.